أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولى واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. در سوره مبارکه تقابون که عرض شد از سوره های مسبحات هست به اصطلاح، که از همان ابتدای سوره ما را متوجه یک افق بلند مرتبه‌ای می کند که در پیش است. مثالش هم عنایت داشتید دیگه، این که انسان در یک قله‌ای یک افق طولانی رو در دشتی ببینه که باش میشه رابطه برقرار کرد. اینجوری حالا مثال بزنیم. بعد از اون که آیه یک رو فرمودن، در آیه مثلا دو و سه ملاحظه کردیم که این خیلی مهم است که ما این باور خودمون رو یه جوری باش کنار بیایم. در یه کلمه که جنس این جهان، جنس جهان احسن است. خب شما ببینید وقتی نظام بدن خودتون رو در نظر میگیرید، ببینید حتما این بدن وقتی فاحسن به صورت احسن به زیباترین شکل خلق شده است و تبارک الله احسن الخالقین که دارید، خب میدونین که پس هر چیزی جای خودشه. حالا برفرضم اگه یه قسمتی از بدن خراب شد، مایوس که نمیشیم، که میدونیم ترمیمش میکنیم برمیگردد به تعادل خودش. این باور خیلی خوبیه که انسان به اصطلاح به زبان حالا متکلمین اعتقاد به احسن بودن نظام رو دائم مد نظر داشته باشه، وگرنه هر کی میخوا باشه گاهی آدم میمونه، به خصوص گاهی مریضی بعد از مریضی طوری میشه که طرف تصور کنه که نظام بدنش به هم خورده است. طبیبای قدیم که معتقد به نظام بدن بودن، با تبرید به قول خودشون، با پرهیز یک کاری میکردن که بدن به تعادل خودش برگرده. خب اینا به این جهت مثال زدم که ایمان داشتن که نظام بدن نظام احسن است. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم اضافه کنیم برش مطلبی تا بهتر بشه. پس سعی میکنیم موانعی که این نظام احسن رو به هم میزنه، خب دینگاهی بالاخره چیزی آدم میخوره، مزاجش به هم بخوره، اینا را با تبرید با پرهیز داریم. هم تو روایت نسم مادر هر دردی درمانش به پرهیز است دیگه، المعدت و کل دائن و بلد اینا روایتش بیت و کل داعش. اما می فرماد مثلا اونجا همیه است، پرهیز کل دارو و دوا رو به ما میده. این باور، حالا عکسش میگم نمیخوام روش بمونم، پزشکی جدید چون این رو متوجه نیست، به جای اینکه یه کاری کنه با میشه، اونم دارو میخواد، اما داروی گذشته ها دارویی بود که به قول خودشون گفتن مزاج رو پاک کنه و بسیار مؤثر بود. بله، یه وقت یه چیزی از خارج وارد شده است، خب اون بحثش جداست. اگه تعادل مزاج به هم خورد، میگن چون مبنای مزاج احسنه، پس ما باید یه کار کنیم که این به مبنای خودش برگرده. حالا این مثال را به این جهت عرض کردم که چون باور داشتن که خود مزاج، خود بدن نظامش نظام احسن است، در تعادل کامل است. خب مثال پزشکی جدید اینست که خب اینا باور نداره، درسته با آزمون خطا کار میکنه، گاهی هم خب دیدیم که خب چون تجربه دارد موفق میشه، اما اون روش روشیه که هیچ وقت انسان مایوس نمیشد از درمان، نهایتش میدونست که حالا دیگه درمانش جواب نمیده، جهت مرگش را به اصطلاح مد نظر قرار میداد. هر دو میمیرن، ولی یکی هی با بحرانها میمیرد، یکی نه در مسیری که باید بمیرد میمیرد. اینا مثال رو همین اندازه داشته باشید. اگر بپذیریم نظام عالم احسن است، هر چیزی که در این عالم مشخصا پیش میاد در دل نظام احسن جاشو پیدا میکنیم. خب اینجاست که یه مرتبه شما میبینین امام میگن شاه رفتنیست، صدام رفتنیست، این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. چرا؟ چون میبینن دیگه این جاش تو نظام احسن نیست. ببینین امام که از اول نگفتن شاه رفتنیست، که چون نصیحتش کردن سال 42 نصیحت گفتن از من بشنو، از آمریکا نشنو. همون زمان هم ما بعدن، ما اون زمان گوش نمیدونستیم چیه، بعدن که گوش میدادیم به امو بر میخورد، میگفتیم اصلا چرا به این شاه مرتی که نصیحت کرده است، حواستمون نبود کی نصیحت کردن، وقتی که امکان اصلاحش بود. ولی یه وقت هم میگن شاه رفتنیست. اینا خواهش میکنم عنایت بفرمان، در همین حد میخوام این آیات یه مقدار ازش غفلت نشه، که وقتی که میفرماد مثلا آیه 3 را ببینید، خلق از سماوات والارض بالحق، خیلی این ایمان خوب ایمانیه، و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر، فرازاش رو دارید دیگه. اینکه آسمان و زمین بالحق، یعنی هر باطلی در این جا ندارد. خب حالا شکل رفتنش چیست بلدین دیگه، حالا باز تو طب سنتی چه کار میکردن؟ اگه یه دوملی پیش میمد، سعی میکردن این مزاج رو آماده کنن تا بیاد مسیرش در خروج که قرار میگرد، یه نیشتر میزدن درش میبردن. اما طب جدید هم از تو تاریخ طب جدید یه بحث مفصلی هست تو تاریخ، که آیا بالاخره باید که جراحی کرد یا نه. شما حساب کنید 300 سال 400 سال پیش دعوا بود از بین طب جدید و سنتی. جراحی یعنی این که اگه این مثلا دومل اون ته توی بدنم هست، بریم بدن شکاف بدیم درش بیاریم. من بحثم اینا نیستا، که دو تا نگاه هست در عالم. اگر بپذیریم که نظام عالم احسنه، دیگه نگاهمون به جریانه باطل دیگه مشخصه. حالا نمونش امروز، خب ظاهرن خیلی سخت میگذرد بهمون که میبینیم اینجور بی ادبی میشه، بی حرمتی میشه، اینا رو که بهتر میدونیم. ولی همه حرفم دو تا کلمه است در این مورد. یک، آیا اون چیزهایی که حق نیست مقابل نظام حق است را برایش چه جای قائلید؟ مهمان ناخوانده است؟ از نتانیاهو بپرسی، میگه نه همین است که پیش میاد، همینه. ما که داریم از زاویه دیگه نگاه میکنیم، نه آخرش این بی خوده، جاش اینجا نیست. گفتم دو تا نکته. دوم این که میدونی مسیری که در عالم جلو میره به سوی اون نیست که اینها بتونن جهان رو در اختیار بگیرن. یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب پیش اومد، خب میدونید که دو تا جریان بود، دارم بحثا به حاشیه میبرم، یه جریان امثال حضرت امام اینا میدونستن که این یه پایگاه توحیدیه و شروع شده است و حتما هم جلو میره. عرض کردم همون اول فروردین سال 68، اول دوم فروردین، اون پیام مشهورشون هست که این انقلاب مقدمه ظهور حضرت صاحب الامر است. این یه نگاهه. پس بنابراین در مقابل مشکلات نمیبرد، میدونید این مشکلات برای اینه که ما بیشتر آزموده بشیم تا بتونیم در مقابل مشکلات بیشتر وسعت خودمون رو نشون بدیم. شما اینا میدونید. یه نگاه هم نگاه این بود که نه واقعا هم حالا هم همین بعضیا تصورش اینه که آقا این مشکلات اینقدر زیاده که هیچ راهی نداریم جز این که دیگه بلدید دیگه، یه جوری باید با کت خدا کنار بیایم، با کت خدا کنار بیایم که اوشون حل کنه. خب نه، اینا ما با این آیات نمیخونه. این که ما سر جنگ با کسی نداریم، خب نداریم واقعا، خودش اونا دعوا درست کردن. من خواهش میکنم این آیه را پس در دو افق نگاه کنیم. یکی این که پدیده ها که در مقابل شما اگر حق نیستن، بدونین که مهمان ناخوانده‌ام، نسبتشون باشون، نسبت این که اینا سرنوشتی است که ما باید حتما بپذیریم، نه. یکی از مشکلاتی که الان خب دنیا دارن، مثلا مصر اینا سر چی به این روز افتادن؟ اینا که کلی پیروزی داشتن، اینا یواش یواش پذیرفتن که دیگه چاره‌ای نیست اینکه اسرائیل رو بپذیریم. خب خودشون که ذلیل شدن. این دو، این که نه تنها نمپذیریم، مطمئنیم چون این جریان روز به روز ناحق بودنش روشن میشه، رفتنیست. ولی حالا رفتنیست، نقشه خدا چیه، حکمت خدا چیه؟ دیدم امروز این آقای قدوم داشت صحبت میکرد، خوب بود، گفت اصلا بنای ما فلسطینی ها این نیست که ایران با اسرائیل جنگ مستقیم داشته باشن. ای اسرائیل به همین روش که داره جلو میره که به قول معروف مثل آب تحلیل برد، اما با موضع گیری های حکیمانه و به حق. بله حالا ما برخورد میکنیم به خاطر شهادت آقای اسماعیل هنیه، اما این برخورد ما برخوردی نیست که مثلا ما حالا مستقیم درگیر بشیم با اسرائیل، نه، یه جای دیگه قضیه باید، هرچه منم نمیخوام اینا رو واردش بشم، اما فقط دلم نیامد که این آیه جلوی ما باشد و ما دور و بر خودمون رو درست تحلیل نکنیم. آیه رو دوباره سه قسمتش، خلق السماوات والارض بالحق، یک، و صورکم احسن صورکم، یعنی شما دیگه در نهایت تعادلید، هم از نظر ظاهر، چون اینجا حال ظاهر بیشتر منظوره، هم از نظر باطن و نفسن و مصواها که قبلا بحث شد، سوای باسی. خب پس شما این نگاهتون به خودتون نگاهی باشه که خدا در خلقت خودش این زیبایی ها را آورده، چرا ما نمیبینیم؟ من نمیخوام وقت بگذرم روشا، اما اشاره که اون جلسه شد کافیه. سومیش هم که وقتمون رو تا حدی دادیم در این قسمت، و الیه المسیر، مسیر رو گفتیم سیروره است، خدا میدونه، والله العلی العظیم، ما هر روزمون بهتر از دیروزی در مسیر توحیدی که رو هم رفته، کل نظام رو دارم عرض میکنم، یا جهت مسلمین را، این جهتگیری کلی که میگن خودتون اعتقاد دارید، بالاخره این جهان اسلام در کلیتش به وجود صاحب الامر علیه السلام منتهی میشه. خب اینا باید در نظر خودتون باشد و بهتر از من میدونید. بعد از این دیدین که با ما یه موضوعی را در میون گذاشت که چون بحث شده است نمیخوام روش بمونم، که علم یعتکم نبع الذین کفروا من قبل. در واقع خیلی دقت عجیب است. ببینید قرائت قرآنی را میگه آیا جز اینه؟ علم یعتکم، آیا شما را نیامده است این چنین قضیه ای در مقابل دون که بسیار میتونید روش وقت بگذارید. حالا دیگه امروز هم که دیگه این عمر باستان‌شناسی خیلی خوب با اون دیدی که ما نگاه میکنیم دیدی است که این بسدا باستان‌ها اون حرکت‌های کهن انسان‌ها برای چیزی دیگه بود. درست است یه آثار هنری و روحی توش هست، ولی آیا اون چیزی که اونا میخواستن به خاطر اینکه نظامشون نظام توحیدی نبود به نتیجه رسید یا نه، اون بحث ماست در این آیه. بلدین خودتون. بعد آیه 6 میگه ذالکه به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. ما همه حرفمون اینجاست. درسته شما در اعتقاداتتون معتقدید که خدا رب شماست، الحمدلله، یعنی حضرت رب العالمین برنامه تعالی شما را حتما فراهم میکنه. و علامه طباطبایی عزیز رحمت الله علیه میفرماند که نبوت از شؤون ربوبیت هست. اینو چند بار من تکرار کردم، عذرخواهی میکنم. یعنی بالاخره نسبتتون با خدا چه نسبتی است؟ خب باید اینا باید حل کنین، چون به خصوص بعدن میخنی آیه را. آیا به خدایی ایمان دارید که رب العالمین است؟ از خودتون بپرسید. بعضیا تکرار اون بحث اون هفته است، قبول دارن که خدا خالق است و حتی قبول دارن که مدیر عالم است، اما مدیر شما هم هست یا نیست؟ ربوبیت پروردگار برای شما ثم هدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. برای مورچه که ثم هدا نداره، که میگه که ربنا، داستانشه که دارین دیگه. فرعون از حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام گفت من ربکما. یعنی چه؟ اومده میگه ما رب داریم. تعبیر رو ببینید، ربنا الذی، ربنا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. پروردگار ما اونیه که به هر چیزی خلق خودش را میده. این خیلی بحث خوبیه. جناب ابن عربی در فصوص عالی اینا بحث کرده است که هر چیزی خلقت خودش را دارد. ما متاسفانه رو این کم کار میکنیم، که اشاره کردم در پیروز انگار تو اون جلسه صبحگاهی که خداوند زن بودن زن را به زن نمیده، مرد بودن مرد را به مرد نمیده. مرد بودن مرد و زن بودن زن مال خودشه، بلکه بودنش را بهش میده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، هر شیئی را خلقت خودش را بهش میده. خلقتش چی بود؟ که مرد بشه. حالا مرد بودنش را به عنوان اینکه وجود بهش بده بهش میده، زن بودنش را میده. اینا نمیخوام بحث کنم، بلدیم. ثم هدا، ربنا، پروردگار ما اونیه که ما رو خلقت هر کس را بهش میده. سپس در دل این خلقت که شما انسان شدید، ثم هدا، شما را هدایت میکنه. خب پس حالا ما چه نسبتی با خدا داریم؟ با نسبتمون با پروردگارمون چه نسبتی است؟ اوییست که ما را بعد از خلقتمون هدایتی جلومون گذاشته است. اینا داشته باشید. میگه چطوری هدایت گذاشته است؟ تأتیهم رسلهم بالبینات. خب اگر رب ماست و اگر هدایت ما را به عهده گرفته است، هدایت ما به چه شکل انجام میشه؟ به بینات رسول. خب شاید بگو اینا که تکراری است برامون، آره، اما بازخوانیش یعنی چه؟ یعنی نسبتمون امروز چطوری پیش خودمون حاضر کنیم. ببینید شما الان اینجا نشستید، دو جور میشه اینجا نشسته باشید. یه جور اینجا نشستید که یه چیزایی بدونید، یه جور اینجا نشستید که یه نسبتی با پروردگار داریم که بنا دارد که ما را هدایت کنه. آیا این حضور ما بویی از هدایت هم به مشاممون میرسه؟ علم مشکل ما اینجاست که حالا آیه بعدی بیشتر اینا روشن میکنه. فقط همین اندازه داشته باشید، تعتیهم رسولهم بالبینات. عجیبه، پیامبرا را فرستاده براش، بعد این پیامبرا هم با دلایل روشن. دلایل روشن را چی میگیرین؟ چیزی که هر چی طرف حساب کنه ببینه نه از این بهتر نمیشه. باید من و شما رو این فکر کنیم، از این بهتر نمیشه، یعنی واقعا راهی برای هدایت ما جز اون چه پیش اومده است. اون چه پیش اومده است آیه بعد میگه، دا سه قسمت داره، میخونم برمیگردم. فآمنوا بالله و رسوله دو و نور الذی انزلنا. پیامبرا بالبینات اومدن، یعنی یکی این که ما را متذکر ایمان کردن، یعنی چه؟ باید روشن بشه. دوم این که ما را متوجه نبی کردن، رسولم خودش موضوعیت داره. سه، نور که به شواهد زیاد که در قرآن هست، یعنی همون خود قرآن، که حالا باید دوباره اینم نگاه کنیم به اینکه منظور از اینکه قرآن نور است باز تأمل میخواد. پس پیامبرا اومدن، انبیا اومدن، با بینات هم اومدن. عجیبه که چی شد که انسانها، از اینجا خیلی حرف دارم، من خودم نه، خود انشالله معارفمون حرف داره، عجیبه که ادعی چون معنی خودشون رو گم کرده بودن، رفقا گفتن مگه میشه یه آدم بیاد ما را هدایت کنه؟ و اینا ساده نگیرین، این همیشه تو تاریخ مسئله بوده است. ببینین، فقالو ابشرون یهدوننا، گفتن مگه میشه یه آدم بیاد ما را هدایت کنه؟ خب بله، فکفرو و تولا و استغنا الله و الله غنیون. خیلی دقیق است آیات. بعد کفر ورزیدن به هر معنایی که میخوان بگیرین، یعنی نپذیرفتن، انکار کردن. چیا انکار کردن؟ که هدایت توسط یه انسان انجام بشه. بعدم گفتن چی؟ پشت کردن، گفتن نه نیاز نداریم. من اسمش میذارم بی تفاوت شدن نسبت به اون چه براشون اومد. بعدم گفتن نیاز نداریم، بی تفاوت شدن غیری بی نیاز بودنه. من خودم نظرم است الان یکی از مشکلاتی که بچه‌ها توی فضای مجازی دارن، چیزایی براشون مهم میشه که نسبت به هدایتشون که باید در انسانیت خودشون دنبالشون دنبال کنن، بی تفاوت میشن. و ما هم باید رو همینا دست بگذاریم، بگیم آقا خطر از اینجا شروع شده است. بعدم فرمود واستغنا الله، گفتن اصلا خدا به چه دردیمون میخوره؟ و خدا میفرماد که والله غنیان حمید. خیلی قشنگه، خدا که نیاز به اینا نداره، بسی پسندید است. خب ما این آیات رو خیلی نیاز داریم روش بمونیم، ولی بریم جلو. زعم الذین کفروا، میگه کفار یه مشکلی دارن که تو دل این مشکل همه این موضوعات پیش میاد. اون چیه؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان میکنن که برانگیخته نمیشن، همون معنی که خودتون مستحضرید، یعنی ابدیتی در پیش نیست. خوب داشته باشی، پیغمبر بهشون میگه قل بلا و ربی لتبعثن. چرا اینجوری خدا حرف میزنه؟ این چه نوع مکالمه ایست که پیغمبر بگو نه، سوگند به خدا که برانگیخته میشوید، و بعدم چی؟ ثم لتنبؤن بما عملتم. خیلی عجیبه، معنیش ساده است، حتما حتما نسبت به اون چیزی که انجام دادید آگاه میشید، معنای کاراتون هم میفهمید. و ذالک علی الله یسیر. خب دلم میخواد رو این آیه بمونیم بازم، اما حالا اقلش این نوع کلام، این نوع ادبیات که ما مخاطبمون را متذکرش کنیم که نه، ابد داری، ابد داری. ببینید متذکرش کنیم. به چه معنا متذکرش کنیم؟ به این که متوجه باشد که نه، یه حضور بیکرانه‌ای در نزد خودش همکنون میتونه حس کنه. حالا اینجور من میفهمم. من بر میگردم ولی دلم میخواد آیه 8 یه خود امروز روش بمونیم، چون بحث تقابنیم دیگه، یادتون باشه سوره تقابن و آیه 9. ولی میگه که خب حالا این فرض میگیریم ما از اول سوره اومدیم تا آیه 8، چی میشه که حالا یه مرتبه در آیه 8 با شما این سه نکته رو در میون میذاره؟ میگه خب پس چی فردیه؟ پس آدما فآمنوا بالله، بیاید و اگر میبینید که خطری در پیش است، میبینید که چه افکاری پیش میاد، چه نوع زندگی هایی پیش میاد، چه نوع بیتفاوتی هایی پیش میاد، چه نوع بی‌نیازهایی نسبت به خدا پیش میاد، شما اینا رو عمق فاجعه‌اش را بدانید. دارد با ما اینجوری خدا صحبت میکنه، بعد میگه فآمنوا بالله. خب این آمنوا بالله چه کاری ازش میاد که تمام اون مشکلات را میتونه رفع کنه؟ پس معلومه است آمنوا بالله چیز ساده‌ای نیست. بعد میفرماد و رسولهی، یعنی آمنو به رسولهی، و سومم چی؟ آمنو به نوری که خداوند میفرماد ما نازل کردیم و خداوند به همه حرکات شما آگاه است، زیر نظر دارید. من نظرمه که اگه ما بیایم حالا از این طرف وارد بشیم که ایمان به خدا یعنی چی، یه خود بمونیم رو این قضیه. شما میدونیم که ما یه باور داریم، خودتونم این عقاید را به حمدالله داریم، یه وقت است با صد دلیل بودن خدا رو باور داریم. خب همطور که اون جلسه عرض کردم تا اینجا شکل شیطانم مشکلی نداره، هم ایمان به خدا داره به عنوان خالق، هم ایمان به خدا داره به عنوان رب، دیگه رب به ما اقویتنی. پس قضیه ایمان چیه؟ ایمان آیا دوره بحث اون جلسه رو میخوام یادآوری کنم، آیا درک نسبتی نیست که ما با خدا داریم؟ حوصله کنیم ببینید، شما اگه با صد دلیل خدا رو ثابت کنید کی شک میکنید؟ شک نداره، با صد دلیل خدا رو ثابت میکنید هیچم حس بی ایمانی نمیکنید. ولی مثال زدم، ولی مثلا حضرت سجاد توی دعا هم و حمزه از چی دل واپسه؟ این چه ایمانی است که حضرت سجاد دارن که به خدا التماس میکنن فلا توهش استیناس ایمانی؟ خدایا این انس ایمانی به هم نخورد. خب این که شما با صد دلیل خدا را ثابت کنید هیچ وقت به هم نمیخوره، پس معلوم از این که با صد دلیل خدا رو ثابت کنیم ایمان نیست. باور هست، دروغ که نیست، بالاخره ایمانم بدون پشتوانه عقلی که نمیشه که. ولی ایمان چیه؟ از اون عجیبتر نمیتونیم بگم عجیبتر، مثلا این دعای فوق‌العاده، دعای صباح، فوق‌العاده است این دعا، یکی از قوی ترین دعاهاست، و خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس رو که دیدیم که دعاهای مفاتی از دعای صباح شروع میشه، خیلی فوق العاده است. من مفتخر بودم یه چند جلسه عرایض گفتم، ولی ابدا راضی نمیشم از اون چه که گفتم. حالا دقت کنید این دعا چه قوقایی میکنه از توحید، همون اوایلش دیدین یا من دل علا ذاتهی به ذاته، دیگه از این بالاتر کلامی برای درک خدا اصلا وجود نداره. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، ای کسی که خود در ذات خود دلیل بر خودتی. این اصطلاح هم میگن صدیقین، برهان صدیقی نه، میگن صدیقین اونا هستن که خدا را به خود خدا حس میکنن. حالا دیگه از این بالاتر میشه که آدم اینجوری با خدا مرتبط باشه؟ خب ولی یه مرتبه شما میبینید که حضرت بعد میرن به سجده، آخر دعا دیدین که به سجده میرن، الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوای غالب و طاعت. اصلا دیوونه آدم میشه، این چه ایمانیست که اینقدر توش چی تو میخواین شما دیگه از امیرالمومنین بالاتر شما میشناسی؟ این چه ایمانیست که بهترین ایمان که ایمان امیرالمومنین است جنسش این است که تو سجن الهی قلبی محجوب فدادون بشن دیگه از این هر. یا من توحد، اصلا واجه آخرات توحد خیلی فوق‌العاده است. این واجه هایی که در آخر حالا در همه این دعای صباح پیش میاد، خدا انشاءالله توفیق به رفقا بده در شرح حال عرفای بزرگ داریم که اینا قبل از نماز صبح در سحرها یکی از دعاهاشون بزرگان عرفان همین دعا بوده است. حالا این دعا با این فرازهای فوق‌العاده متعالی که دیگه بکشی خدا، از ایمانی بالاتر از ایمانی که در دعای صباح هست اصلا محال است. خب پس این ایمان یکی از جنساش همین است که تو سجده یه مرتبه میرسید، با این ایمان میرسید به اینکه الهی قلبی محجوب. عجب. پس این ایمان جنسش نیست که قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوای قال فدادون بشم. شما دیگه چی کم دارید که دارید تو سجده گریه میکنید میگونه و هوای قالب و کیفه حیلت خدای چی کار کنم. تعبیرا فوق‌العاده است. ما به لطف الهی گشوده شدیم به سوی این ایمان، یه همچی ایمانی جلوی ما هست. ما بنامون همین است. حالا دیدین عرفا هم خیلی زحمت میکشن دیگه. یا حالا اینجور بگم، مثال همون غزل مشهور حضرت امام. خب ببینید چی شد که امام یه مرتبه این غزل رو به ما هدیه کردن. در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خیلی باید روش بمونیم. ولی خب معنیش این است که یه نوع ایمانیست، ایمان میخانه، ایمان مسجد. حالا مثال میزنیم که آدم دو رکعت نماز شخون بخوندم دیگه، دو رکعت نماز صبح بود خوندم. مسجد به این معنا منظور است که مسجد که معراج اولیاء، مدرسه هم یعنی که به صد دلیل خدا رو ثابت کردم دیگه، قرآنم که بلدم معنیشا. پس انگار یه جای دیگه باید بر قلب ما گشوده بشه، در میخانه. این میخانه چیه؟ میخانه رو بخوان دعای کمیل است، دعای ابو حمزه است، دعای صباح است. اینه چه عشق آسان نموده و خیلی قشنگ جناب حافظ. حالا چه حکمتی بود از که این غزل اول اومد از ایا یا ایو حسا، خیلی غزل قویه. ساقی یعنی چی؟ اون که هی می نوشاند دوباره سر خما می بندد، دوباره ما لوبه می زنیم که بنوشان. ایا یا ایو ساقی، محبوب شما به همین معناست، ساقی باید بنوشاند. اگه نه همطور خودت پیش خودت باشی هیچ چی نمیشه. ایمان یه چیز عجیبیست. ایا یا ایو ساقی ادر کأسن و ناول ها، چرا چه عشق آسان نمود اول. عجب. آدم اولش فکر کرد که خب دیگه ایمان داریم، تا این ایمان نرسد که حافظ اینجا به نظرم باز خیلی قویه، چوبید بر سر ایمان خیش می لرزم. تا رفقا به اینجا نرسیم ایمان نیست، باور خوبیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش بگو چی میشه. نتیجش همونا میشه که انقلاب کردن ولی نتیجش تله و زبر میشه. چرا راه دور بریم؟ نتیجش امیرالمومنین نمیشید. ببینید هر دو که مبارزه کردن. من خواهش کنم مبارزات تله و زبری را بخونی. توی یکی از روایته هست که شکمش پاره شده بود، روده هاش ریخته بود بیرون، با یه دستش شکمش هم گرفت که روده هاش بیرون نریزد، با داشت می جنگید. خب تو دیگه چی کم؟ و هم قنفذ میدونیم که تو خونه امیرالمومنین زدش زمین، یعنی اون وقتن تازه بعد از رحلت پیامبرم یه چیزا نفهمیدن، ایمان رو نفهمیدن. اینا باور که خدا هست در مقابل بت رو فهمیدن. ایمان امیرالمومنین یعنی دعای صباح. ایمان یعنی چوبید بر سر ایمان خیش می نرزم. ایمان یعنی، دوباره تکرار کنم، نسبتی پیش میاد که برای اینکه این نسبت بماند چقدر باید تلاش بکنید. صله رحم باید بری، خشم نگهداری، دفاع از مظلوم بکنی، بلکه بماند. خب حالا اگه همه این کارا رو کردی میاد؟ آره میاد. میمونه؟ نه به خدا. یه چیز عجیبیست این ایمان. اگه آیات رو بخونین چی میشه که یه مرتبه گفت و گفت و گفت حالا به این رسید. این یه غزل خیلی همین اخیراً عرایزی داشتم راجع به غزل 137، اون بیت آخرش هم خیلی دوباره حرف داره. حافظ میگه زخانقاه، ببین زخانقاه به میخانه میرود حافظ. خانقاه میدونی یعنی جایی که حواسمون جمع است که نماز دو رکعتمون خراب نشه. لازمم هست، ما که بنا نیست که ظاهر دینمون رو رعایت نکنیم، اما ز خانقاه به میخانه میرود حافظ. برای چی؟ بیت دومش، مگر ز مسدی زهد ریا. همینطور که خدا بعضی این اشتباه نوشتند، همین درسته، مگر ز مسدی زهد ریا به هوش آید. عجب، یعنی زهد، مستی زهد ریا هم داریم. آره به خدا، وهابیا، وهابیا دیدین که حالا اونا که صف قشنگ با میسن، منظم هم میخونن، از من و شما هم که قوقاتر قرآن، حافظ قرآن اینجوری، ولی اینا بهش میگن بکشید خودتون. به خدا قسم زهد حافظا میگم، نه زهدی که شما در روایتتون دارین برای امیرالمومنین، نه اونا مثلا اون زهد یه معنی دیگه. به خدا قسم اگر نسبتمون را با خدا ایمانی نکنیم بکشید خودتون. بهترین نماز هم که بخونید ریا میشید، دست خودتون نیست، بد مصب میشه. روش فکر کنیم. مثلا تصمیحانه مثال ساده میزنیم، میگم دیگه ما حالا بریم مسجد نمازمون رو دو رکعت چهار رکعت تو مسجد بخونیم که دیگه بالاخره ثوابش بیشتره دیگه. تو راه میری مشدسه هم میبینه، دادون دست خودت میگه مشدسه هم میبینه، ما میریم مسجد. بابا مرض که مشدسه هم میبینه میریم مسجد. اما میشه، یه راه داره. در انس با حضرت حق معامله چیز لرزیدن است، قلبی محجوب. یعنی اونجاست که شما میبینید که نه اینقدر داریم دیگه، اونقدر من در استرابه با حضرت حق هستم که اصلا نگران نیستم که کی منو قبول داره یا قبول نداره. ببینید این متون خودمون میخواد اینا بگه دا. من همه حرفم میخواستم بیشتر بگم، اما حالا همین اندازه ببینید. او وقت حرف من اینه، آیا اون ایمانی که جوان ما میبینه که ازش کار نمیاد قبول کنه یا نکنه؟ ایمان طلحه و زبیره انقلابتون کم داشتی؟ کم داشتین اینا که تا دیروز زندانش رفتن، مبارزه شکردن، عاشق امام بودن، حالا لواسان بگو ویلاها دارن؟ پس خب حق بهش بدید، ندادیم بهشون ایمانا. یعنی بالاخره در منظرشون میبینن مدعیان ایمان، نه مثال زدیم دیگه، طور نیست مثال بزنم. در شهر حال فلان بزرگ داریم که در همدان با واسه بود نماز بخونه، نماز جماعت بخونه. بعد دید که یکی از اون ته صحن میگه الله اکبر، فهمید که عجب، پس انگار پشت سرم هم شلوغ شده است. بعد حالا ببین روش، گفت که خب پس حالا که من خوشحال شدم که شلوغ شده پشت سرم، معلوم است که پس من یه مقداری وضعم خوب نیست، نماز نمیخونم. این یه روشه. من نظرم از اگه روش بسیجه امام خمینی بود هیچیش نمیگرد، اگه دنیا پشت سرش بودن اصلا میگو به خودش میگو غلط کردی که تو میخوایی مثلا به خاطر اینکه پشت سرت. حالا خیلی ها ببین یه تاریخ این جوونه، من نمیگم اون کار بدی کرده سا، اون راست خودش تو تاریخ خودش همینطور میتونست از خودش نجات بده، ولی امروز اینجور نیست. امروز یه ایمانی را این جوان ما میخواد که بیش از اینها بزرگی ایمان را در دل اون نورانیتی که چوبید بر سر ایمانش میلرزه دا حس کنه. من انگار توی یکی از این متونم عرایزی بود که به جوانان بگویید از اون ایمانی که تو ازش عبور کردی و کافری، ما کافرتریم، ولی ایمانی در پیش است. چرا تو به جهت ایمان دیروزی که کافر شدی میخوای از کل ایمان کافر بشی؟ اینجا ما حرف دیگه‌ای داریم. ما حضرت امام رهبری شما داره میگه که آقا اینجا سوال منه، ایمانی که شما را در یک آینده بزرگی که نور ایمان جهانی را جلوتون می گشاید، این ایمانی که شما را اینجا حاضر نکند دیگه به درد نمی خوره. حالا ببین اینجا برگردین انشاءالله آیات را دوباره نگاه بفرماد. من دلم می خواست که حالا مثال زدم حاشیهش که حافظ یه جا میگه دیگه، میگه که موسی فقط از سینه مادر شیر میخورد، هر کسی را نمیپذیر و شیر. من خودم نظرم از که این نسل یه همچی جنسی داره، به هر ایمانی راضی نمیشه، به هر ایمانی قانع نمیشه. ایمان حضرت روح الله که همون روز بتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند، همون روحانیتی که اینا بگه، سیاسیون که این حرف رو نزدن که در رابطه با این، حالا عرض معنیم اینم بد نیست، این شعر حافظم شاید کمک بکنه که باز میگم که حضرت امام خیلی احتیاط میکردن برای شعرا، ولی همون اوایل کتاب شرح دعای سحر میگن قال لسان الغیب حافظ، یعنی علامان و غلب نوا، چون میدونم مثلا امام گاهی مثلا یه روایت میخوان بخونن نمیگن امام صادق فرمودن، میگن علامان و غلب که پا امام صادق نگذرن این روایت، چون یهو راوی درست نگوه. ولی عجیبه که درو حافظ میگن که قال لسان الغیب حافظ، و حافظ یه شعری داره به نظرم میتونه با نسل امروز در میون بذاریم. میگه شیدا، ببین عجیبه، شیدا از آن شدن که نگارم چو ماه نو، ماه نو را دیدین میاد ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رخ ببست. ایمان یعنی همین، فداد بشم. اومدی چرا رفتی؟ اصلا اگه نرفته بودم که بت بودم، خدام. خدا ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رخ ببست. اون وقت میگه من این خدا شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، من شیدای اونم که. وقت نتیجه چی میشه؟ میگه که داریم دیگه خیلی بحثاش مفصله، میگه که دیدم رفت، به خودم اومدم دیدم که اشاره میکنه به چی؟ که نه، یه جای کوتاهی کرده. یکی از بزرگترین الطافی که خدا به من و شما میکنه اینه که میره تا بفهمیم کجا کوتاهی اومدیم، کوتاهی کردیم، پس دوباره میخواییمش، دوباره برمیگردیم، اونم برمیگردن. یعنی این که گاهی خلاصه رخ بربست به اعتبار اینکه ایمان اولا یعنی همین، ثانیاً هی به خودمون میایم دوباره بازخوانی دوباره. حالا شما دیگه اینا رو خیلی بلدید، این مناجات های مثلا امام سجاد اینا ریشش چیه؟ جز اینه که دارن میخوان خدایی که رخ بر بست دست رو بر تابانن دوباره به خودشون. ببینید اگر خود روایات و آیات نبود که ما جرأت نمی‌کردیم این حرفا رو بزنیم. درو دوباره خسته دونم دارم میکنم، طرف اگه اینا رو از بیرون بشنه میگه آقا رو میگه امام سجاد، یه مرتبه میترسن برای ایمانشون. آره، برای کدوم ایمانشون میترسن؟ نه ایمانی که باور دارن به خدا، ایمانی که خدا ناز و کرشمه دارد، میاده میره ناز میکنه میره. بحث قشنگی داره. حالا انشالله با این دید حافظا بخونید، خیلی عجیبه این حافظا از این جهت، به جهت اینه که باید حالا به قول خودش که اون قارا بلند از آشیانه، سیمرغ کجاست؟ اون بالا بالا هاست. نتیجه میخوام چی بگیرم؟ نتیجه میخوام بگیرم اتفاقا میره تا ما بازخوانی کنیم، باز به خودمون بیایم، باز دوباره رخ می نماید، رخ میره. اون وقت این ایمان ایمانیه که امروز شدیداً ما نیاز داریم. وقت به نظر شما، حالا مثال ساده است، اگر ما ایمان را، هیچ راه دیگه نیست رفقا، راه شهید رئیسیه، اگر کارمند شما بدونید که اگه بخواد این ایمانش نگه داره اول باید این ایمان را بفهمونیم، بچشید، باش در میون بگذاریم، ببینید اگه بخواد نگه داره باید دلواپس باشید از این که یه مرتبه کا چی میگن ارباب رو جورا بیش بیمحلی کنه. تنها راهی نیست، سه تا راه هستی. یه راه همین که شما میبینید یه روز از یه روز بدتر، یه راه اینه که حالا که خیلی بدتر است برگردیم به روش مدرنیته، به قرآن نتیجه نمیگیریم، اونا نگرفتن، دروغ میگن. یه راهی است که انقلاب اسلامی جلو شما گذاشته است که از طریق برگشت به ایمان جامعه را اداره کنیم. شما که نمیتونید دیگه تو قار زندگی کنین، ما بشر جهانی هستیم و اجتماعی هستیم. بشر جدید به قول معروف میگن شهروند است، اجتماعی است. شما را فرار از اجتماع محال است، ولی در این اجتماع حیات معنوی مناسب این اجتماع برای آخرالزمان شرطش ایمان است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که شایستگی نزول قرآن رو برش داشتی و داشت، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، قلب قلبها، قلب قرآنی، قلب مبارک مولایمان صاحب عصر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را با آمادگی بیشتر این مردم و این جهان تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این نماد انسانیت ایمانی و بصیرت انسانی در این تاریخ را از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.